برای خانواده ها، برای هموطنان عزیزمون در سراسر کشور. منظورم اینه که دوستانی گله میکنن چرا پیامک نخوندی؟ ما میخونیم واقعا، تا جایی که فرصت باشه حتما میخونیم، اما اصلا نگران نباشی، این پیامک ها حفظ میشه، در جایی ضبط میشه و به موقع اگر لازم باشه قدردانی خواهیم کرد.
حالا کرونا که تموم بشه میرم پابوس امام رضا یه زیارت مشتی میکنم، نایب و زیاره هستم از طرف همه، انشالله اگر رفتم به همه دعا میکنم انشالله.
قسمت شما از شود که من اصالتا مال استان گیلانم و در اطراف لاهیجان روستایی هست به نام میانمست. اگر انشالله کرونا نابود شد، از بین رفت کرونا، بنده میرم روستای پدری و ابو اجدادی خودم، روستای میانمرز دیلمان از سبابی لاهیجان، تا اول پاییز اونجا میمونم و چند جمله هم دارم در باره روستای خودم تقدیم شما میکنم. میانمرز همیشه فصلی یه رنگ، پاییز و زمستان خیلی قشنگه، بهاران تر بگم این بهشته، دروغ داری اگر مرادی حرفانه تابستانان بیدین سبزشاکانه. این درباره جمله آخری بگم، سبزشاک میگن سبزشاک ولی زبان فارسی میشه سبززارها.
خب اجازه بدید برای آخرین بار پرسش برنامه رو اعلام بکنیم، چون دیگه فرصتی نیست، اصلا برسیم به پیامک ها و تلفن ها. اونم اینی که حالا که زمان سفر آمد، بر گوش همه این خبر آمد، مقهور تو شد کووید 19، مقصود تو در کجا در آمد. مقصود این دوستانم الان این بله صفحه چی شد اینجا بود کنم،
بله الان ما میاییم
یه لحظه
سفر. بله. خب 3558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست که بهمون بگید که وقتی وضعیت عادی شد به کجا خواهید رفت.
بله.
بعد از
جمله خانم معصومه عباسی از زاهدان گفتن که اولین دیدار رفتن به بیمارستان ها به دیدن پزشکان، پرستاران و کادر درمانی و قدردانی از تمامی این عزیزانه. چقدر قشنگ. بله بسیار عالی. و پیامک بعدی
دوست خوبمون از آقای خانساری تشکر کردن، از شهرستان ازنای لرستان، آقای خانم پاپی از شهرستان ازنای لرستان، از آقای خانساری بعده. تشکر کردن.
خب گفتن که بعد از مشهد میرم به ارومیه، اینو
بعد از امام، آقای خانم جعفری از ارومیه بله. گفتم منم میرم زیارت حضرت معصومه بعد از امام رضا.
بله بله بسیار عالی. آقای مهداد فرهمند از کوار فارس گفته که انشالله میرم زیارت شاه چراغ انشالله. بعد از کرونا که دو ماه نرفتم سر خاک، میرم و سنگ قبرش رو حتما، سنگ رو میبوسم چون تا الان فرصت نشده برم. آقای علی امیری از کرمانشاه.
سفر بنده بعد از اینکه کرونا رو بیرون دادیم یا شکست دادیم، از آشپزخونه هست به اتاق مجلسی. این یک. دوم، تو این دو ماهی که بنده کار آشپزی رو به عهده گرفته بودم، به یه غذای جدید دست پیدا کردم. لطفاً قلم و کاغذ آماده کنید تا بگم. یه مایتابه میذاره روی اجاق گاز، زیرش روشن میکنید، چند قطره روغن، خیلی کم نمک، دو تا تخمرم توش بشکنید. به این میگن نیمرو. فکر نمیکنم تا به حال در دنیا کسی نیمرو رو درست کرده باشه.
بهار نشین.
سبزه یارا طرف ساز کن، هنگره در هنگره آواز کن، شور به احوال فکن، از لحه سرمک مدری هم به سر و پرده شهر آز کن، خلد برین آمد، فصل شکوفایی رویای زمین آمد، کار دل اون شام سکه شد آسیب محبت به سر صفره رنگ سینا.
رادیو فرهنگ.
خب بازم پیامک،
یک دنیا پیامکی که به دست ما رسیده و امیدواریم که بتونیم.
خب یه لحظه دوستان میگم مثل این که مهمون تلفنی داریم.
بله.
بله جناب آقای دکتر سپهر سراجی هستند، کارشناس موسیقی، قراره راجع به یکی از آثار باشون صحبت بکنیم. آقای دکتر درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم، سلام میگم به شما جناب آقای قوامپور و همچنین سرکار خانم ساختبار.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای سراجی.
خیلی باشه عصر بهاریتون، امیدوارم شنوندگانمون خوشحال و خرم باشن. در خدمتتون هستم
جناب دکتر. چون بهار و راجع به بهار گفتید، حالا بیام راجع به بهار دلکش صحبت بکنیم. این اثر زیبا
بله، بهار دلکش تصنیف شاهکاری است از استاد غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، یکی از پدران آهنگسازی در موسیقی ایرانی هست. درویش خان در زمان خودش و البته پس از خودش در واقع یک اسطوره تارنوازی، چون به هر حال ساز تار یک ساز مهم توی سنت موسیقی ایرانی هست.
بله.
و نوازنده های تار خب خیلی روشون تمرکز بوده، اینکه نوازنده ها کیا هستن، مهم ها، افراد مهم، افرادی که صاحب سبک هستن. غلام حسین درویش یکی از این افراد هست، نوازنده صاحب سبک ساز تار و همچنین آهنگساز که نوآوری هایی که توی موسیقی ایرانی انجام داده تا امروز موسیقی ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده. همینطور که گفتم یکی از پدران آهنگسازی در موسیقی ایران شناخته میشه. یعنی ما وقتی از آهنگسازی صحبت میکنیم در موسیقی ایرانی، این آهنگسازی در دوران جدید، منظورم از دوران قاجار به بعد هست، دورانی که به هر حال تاریخ ایران رو به نو شدن میره با نهضت‌هایی مثل مشروطه و اتفاقاتی از این قبیل، ما آهنگسازی قبل از اون چیزی به نام آهنگسازی در سنت موسیقی ایرانی بوده، اما مربوط به صدها سال پیش بوده. یعنی ما یه دوره فترت داریم، مثلا در دوره افشاریه یا دوره زندیه ما آهنگساز به اون معنا در موسیقی ایران نمی‌شناسیم. در دوران نیمه قاجار که دوباره آهنگسازان در واقع موسیقیدانان توجه میشه بهشون و شروع میکنن به فعالیت متمرکز هنری، از اون موقع که کم کم آهنگسازی دوباره در موسیقی ایرانی شکل میگیره و قطعا یکی از سه نفر اول و مهم آهنگسازی در موسیقی ایران غلام حسین درویش و درویش خان هست، در کنار اشخاصی مثل عارف قزوینی و علی اکبر شیدا. و بعد وقتی میبینیم ذوق و غریزه درویش خان رو که چقدر موسیقی ایرانی و همچنین سلیقه و ذوق ایرانی رو میشناسه، که مثلا تصنیف بهار دلکش یا تصنیف زمن نگارم تصنیف دیگری هست که اون هم خیلی از درویش خان معروفه، اینها رو ساخته و در واقع تا امروز ما میبینیم که با زندگی میکنه. یعنی مثلا تصنیف زمن نگارم بارها خونده شده، همین چند سال پیش توی سریال های تلویزیونی فکر کنم آقای مدیری خونده بود.
بله خبر ندارد زهال زارم خبر ندارد.
بله دقیقا دقیقا. این تصنیف بهار دلکش حالا اثر دیگر استاد درویش خان هست. این اثر در آواز ابو عطا و شعرش هم از ملک و شعرهای بهاره.
چه آثار ماندگاری.
بله شعر بسیار زیباییست. البته خب یه واقعیتی هم باید گفت در مورد این که تصنیف این مقدار اندوهناک هم هست، یعنی یک مقدار حالت خوزی بر این تصنیف حاکمه، خصوصا هم ابو عطا که یه مقدار حالت خیلی چیز نداره، خیلی شنگول اصطلاحا نیست، یه مقدار حالت خاصی داره و البته شعرش هم همینطوره. این شعرش هم یه شعریه که خیلی شعره مثبت و شاد به اون معنایی نیست، ولی به هر حال اثر یک اثر بسیار عمیق و زیبایی هست. حالا اگه بخوام یه توضیح تکمیلی در مورد درویش خان و تأثیر او در موسیقی بگم، به جز حالا تصانیف معروفی که ساخته، درشان آثاری که ساخته، آهنگهایی که ساخته مثل رنگ ها و پیش درامت ها و چهار مزراب ها، اینا هم آثار خیلی خیلی معروف و جا افتاده هستن. مثال عرض میکنم اون موسیقی سریال کیف انگلیسی که استاد فخریدینی تنظیم کرده بودند هم، اگه شنوندگان شما یادتون باشه، یک رنگی بود دا 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 دا، در واقع ملودیش این بود اگه یادتون بیاد. این ملودی هم این از درویش خان بود، این اصلا هم از درویش خانه و کارهای بسیاری دیگر که درویش خان ساخته و در واقع در جامعه ما زندگی کرده تا به موزی که پایانی هم عرض بکنم. این که متاسفانه درویش خان اولین فردی بود که در کشور ما بر اثر سانحه رانندگی جان خودش رو از دست داده در سال 1305، یعنی زمانی که توی تهران 50-60 تا ماشین بیشتر نبوده. یک شبی که درویش خان با ماشین در واقع با درشکه، چون موقع درویش خان سوار ماشین نبوده، با درشکه داشته
با ماشین
عبور میکرده و یک ماشینی در حین عبور
رو خدا رحمتشون بکنه
پس میکنه از ماشین بیرون و
خیلی ممنون با این اطلاعاتی که دادید. اما جناب سراجی، میخواستم عرض بکنم درسته که شاید این آثار خیلی شاد نبودن، اما واقعا دلنشین بودن، یعنی خیلی ها همون موقع هم زمزمه میکردن، میخوندن این آثار رو، یعنی برای مدت هم در ذهنشون بوده.
همینطوره. به هر حال این اگه شاد هم نباشه، در واقع یک بازتابی از شرایط جامعه، شرایط روحی افراد. به هر حال جامعه که همیشه در حال خوشحالی و در حالت رقصان و در حالت پایکوبی، به هر حال جامعه هم انسان هم همینطوره، به هر حال یک لحظه عمق پیدا میکنه، یک لحظه شاده، یک لحظه غمگینه. به هر حال اینها همه برخواسته از روح آدمی هست که در حال مدام در حال تغییره.
و اینکه هر کسی واقعا دوست داره که دوست داشته بشه، از اینکه دلبر دمی به فکر یار نباشه چیز ناراحت کننده و خب در واقع پیغام اینه که خوبه که به فکر هم دیگه باشیم، چرا که همین که به فکر هم نیستیم خیلی غم انگیزه.
و همونطوری که فرمودن اینا اکثرا بازتاباننده اون شرایط روزگار و اشتر. خیلی ممنون جناب آقای دکتر سراجی،
خیلی متشکرم.
و ما هم بهار دلکش رو هم به شما تقدیم میکنیم، هم شنوندگان عزیزمون، با صدای آقای وحید تاج. سپاسگزار از شما،
متشکریم، خداحافظ.
بهاری دل کش رسید و دل به جا نباشه، از آن که دل بردنی به فکر ما نباشه. در این بهار ای سرم بیا و آشتی کن، که جنگ و کین با من از این روا نباشه. چرا عزیزم دل مرا از کینه خلاصی؟
بله، واقعا این آمیختگی شعر زیبا، آهنگسازی قوی و مناسب و صدای دلنشین یک اثری جاودان رو به وجود میاره که برای سالهای سال در ذهن و روح و روان مخاطبان و علاقمندان به موسیقی باقی میمونه. بهار دلکش بود، امیدوارم پسندیده باشید.
دقایق پایانی برنامه است. پیامک ها رو تند و سریع بخونیم. واقعا
بخونیم.
اولین پیامکی میخواییم تو بخش پایانی بخونیم، آقای سیامک علایی گفتم من تمام استانهای ایران زیبا رو دیدم به جز لرستان و ایلام، به دیدار اونها میرم.
خب اگرم امان دهد این کرونا، بنشینم بکنم شکر خدا، بپزم آشی و دعوت بکنم یارانم، بدهم صدقه و احسان بر فقرا، بزنیم همگی سوی کوهستان، پس از آن زیارت و هم دریا. همه جا دیگه خانم توران اوسانلو از زنجان.
دوست دیگرمون آقای یا خانم سنجری از شهرزا هم نوشتن من دوست دارم با خانواده تو حرم امام رضا باشم.
بله، نصف عمرم صرف شد در این کانال، این همه برنامه خوب دال به دال اینجوریه مثلا بله. شعر بله دیگه چند تا شعره. تا کرونا رخ بندد از ایران، خواهم آمد بنده فوری به تهران، با جناب خیش را مهمان شوم، بعد کرونا من بلای جانش شوم. آقای نعمت زاده
با جناب فامیل نمیشه اینجاست. آقای علی روحی از کاشمر هم برامون نوشتن که اولین بار به دیدن مادرم و پابوس امام رضا میرم، خیلی دلتنگم الان مشهدم ولی به خاطر کرونا نمیتونم برم حرم.
آخه انشالله که سریع این اتفاق بیفته. سعی میکنم به عواملی که در بیمارستان ها پرسنل همه اینها که دارن تلاش میکنن رو ببینم و قدردانی بکنم و گفته که سعی میکنم به وزیر بهداشت و بقیه عوامل بگم این پروتکل های مربوطه رو حتما اجرا بکنن مردم. از اهواز آقای محمد رضا پیرامون.
اول خدا رو شکر میکنم، بعد از خدا میخوام این بلا رو دیگر سر دشمنمونم نیاره. صد تا شاخه گل میگیرم به دیدار پرستارای مملکتمون میرم، بعدشم میرم به خونه سالمندان که زندگیشون همیشه مثل همین دو سه ماه ما بوده.
آقای منوچهر جوادی از بهدشت کوه کیلویه و بویراحمد برامون نوشتن اولین بار به دیدن مادرم میرم و با او به زیارت نزدیکترین امامزاده میریم
انشالله. من اول میرم پابوس امامزاده اسماعیل شهرمون و بعدشم سر خاک خانوادمون. خانم فریبا از ابهر این پیامک رو دادن.
دوست دیگری هم مریم خانم از مشهد نوشتن به دیدن مادرم میرم که بیمارند و در بستر، امیدواریم که هرچی زودتر حالشون خوب بشه
انشالله. با احترام سلیم اسدی از جاده طالقان روستای سمقاباد گفته که تشکر میکنم، فقط دیدن بزرگان، بعدش هم کارهای روزمره انشاءالله.
وقتی از قرنطینه آزاد شدیم من و مامانی و بابایی میریم پارک بغلی بستنی و آلاسکا بخوریم.
خب آقای وحید شیری از پاکدشت برامون پیامک ارسال کردن و گفتن با عرض سلام و ادب و عرض ارادت دارم به زبان ورد برای تو سلامت، گر رفت شود حال و رسیدم به حالت، حتما بروم سوی پدر عرض ارادت. البته ایشون رو اگه آقای قوامی خون خیلی
بله.
متن رو خیلی قشنگتر از آب در میمت و من
گفته که ما هم این که رفت بشه میرفتیم کجا؟ ننوشته کجا؟ معلومه چند تا نقطه است دیگه، چون روزمزد کار میکنم ان شاءالله بره سر کار. منظورش اینه
چون روزمزد کار میکنیم هر جا هست همونجا میریم.
آقای عطایی هستن
از که امرار معاش بکنن. خب دوست دیگرمون آقا مهدی از اردکان یزد هم برامون نوشتن اولین جا که میرم خونه یه مادر و پدر نابینام هست و بغلش میکنم و میبوسمش. شاید هیچ وقت تو زندگیمون فکر نمیکردیم که انقدر دلمون برای در آغوش کشیدن عزیزانمون تنگ بشه.
دقیقاً همینطور. آقای بهزاد از ماسال گفته بدون فوت وقت به دیدار نامزدم مریم خانم میرم ان شاء الله. من میرم دستبوس مادرم محمد حسن رسولی از خوی.
این رو برامون نوشتن. دوست دیگری هم برامون نوشتن که اکبر آقا نوشتن اولین جا میرم کلاس چون میخوام پاک بشم، در واقع کلاس ترک اعتیاد هست.
خیلی خوبه، از مواد درود بر شما.
بله
بعد از کرونا میرم مسجد محله، دلم تنگ شده برای دوستان میان اونجا. آقای خیرالله نوری از شهر حنا استان اصفهان عرض کنم که من به غار قوری قلعه میرم حتما، کوه بسیار خوبیه. علی آقا این رو برای ما گفتن و سپاس از عوامل برنامه.
دوست دیگری هم گفتن هرچی فکر میکنم به سوال شما نمیتونم پاسخ بدم چرا که همیشه در حالت عادی هستم، اما بهتر از داخل خونه جایی نیست. دیر از بهشت خانه خارج بله. میشم و زود برمیگردم. بله. مثل من آدم تو خونه یعل خونه هست.
بله دوست عزیز گفته میرم شاهرود پیش پدر و مادرم انشاءالله. آقای باقر احمدی علموت شرقی گفته که منم دارم فکر میکنم ببینم کجا میخوام برم، انشالله زودتر تصمیم بگیریم. بعد از کرونا دارم میرم به اصفهان خونه پدر و خانومم که دلم براش تنگ شده. حمید قیاسی از علی گودرز، بعد از کرونا 2 ماه نرفتم سر خاک اونها، حتما میرم و یک فاتحه میخونم. آقای امیری هست اینو فرستادن.
بله خیلی متشکرم. اجازه بدید یه بار دیگه پیامک رو.
مهداد فرهمند از کوار فارس زیارت میرن ایشون و اجازه بدید یه فرصت بگیریم اگه داشته باشیم. نمیدونم
من هم به نوبه خود از درگاه حضرت حق آرزو دارم دیگر بار هم تحیان هم وطنان عزیزم قدم مبارکشون را به استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی به طاووس حضرت امام هشتم علیه السلام نائل گردند.
بهار نشین. رادیو فرهنگ.
خب فرصت خیلی کمه. خانم فریبا دانشور از قلعه قاضی دیگه اجازه بدید فقط چند تا اسم بخونیم ما شرمنده نشیم. بله. محمدی از شهر سامان عرض کنم که آقای رد شیم این نیست.
از هرسین هم برای ما پیامک ارسال کردم و پیامک های زیادی که واقعا وقتش هم نداریم اگه بخوایم همش.
علی جعفری ارومیه، آقای خانم پیمانی خمینی شهر، عرض کنم که سلیمانی از دیگه تونتون رد شیم بریم فرصتی نیست ولش کنیم. بله اینجوری دیگه واقعا
خیلی خیلی متشکریم.
شرمنده کردم. آره
تعداد پیامک ها زیاد بود، عذرخواهی میکنیم از دوستانی که فرصت نکردیم. آخرین اسمی هم که دارم میبینم اسم آقای سیامک انصاریان از تهران هست و بیشمار پیامک و تلفنی که امروز فرصت نکردیم بخونیم، علارغم که واقعا اون تعدادی رو که ما جدا کردیم و خوندیم مال یک ساعت اول برنامه بود. فقط این رو من بگم اینقدر که تعداد زیاد. به هر حال فرصت ما به پایان رسید و بعد از دوستانمون خداحافظی بکنیم. آقای قوام خوبی واقعا وقت خداحافظی.
بله فرصتی نیست. خیلی ممنون از همراهیتون. یادمون باشه که تا خدا هست کسی تنها نیست. خیلی ممنون. اجازه میخوام که به اتفاق همکارانی که نام بردیم خانم سختبار تا فردا ساعت 16:30 4:30 خودمون انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. تا اون وقت
ایام بکام بدرود.
خدا نگهدار.
گزارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
من مریم عتیابی از رادیو فرهنگ امروز میخوام براتون راجع به میدان ارگ یا باغ گلشن صحبت بکنم. در سال 1267 در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به دستور میرزا تقی‌خان امیرکبیر که قلعه ارگ رو تعمیر میکردن، در ضمن میدان ارگ رو تجدید عمارت کرده اون رو توپخونه نامیدن. در حدود 14 سال بعد از زمان شکل‌گیری این میدان، بنا به گفته مرحوم یحیی زکا در سال 1281 به دستور شاه توپ‌ها و توپچیان به میدان جدید واقع در شمال شرقی ارگ انتقال پیدا کردند و از اون پس میدان توپخونه قدیم به اسم باغ گلشن تغییر نام داد که مردم اونجا رو باغ میدان می‌گفتند. بعدها حوضی هشت وجهی وسط اون ساخته شد و باغچه‌هایی در دو طرف سمت غربی و شرقی اون ایجاد شد. توپ مروارید معروفی هم که همه بارها راجع به شنیدیم درست در ضلع جنوبی این حوض و بر روی سکویی نصب شد. دروازه نقارخونه هم در ضلع جنوبی میدان ارتباط خیابون جباخونه یا همین 15 خرداد امروزی رو با میدان ارگ برقرار می‌کرد. پس از اینکه ناصرالدین شاه دستور تخریب دیوارهای ارگ رو صادر کرد، این دروازه همچنان باقی موند. ولی هنگام تعریض خیابون در دوره شهرداری بزرگجمهری در دوره اول پهلوی، سردر نقارخونه هم تخریب شد و به جای باغچه‌های طرفین میدان، ساختمان شهربانی در ضلع شرقی و ساختمان رادیو در ضلع غربی اون احداث شد. سردر ورودی کاخ گلستان هم که در دوره پهلوی تخریب شده بود، وقتی که داشتن چند سال پیش کف‌سازی می‌کردن میدونو، حدود 12 متر جلوتر از در ورودی فعلی کاخ از زیر خاک این در واقع پیها بیرون اومد. تنها اثر باقی مونده از سردر کاخ گلستان فعلا صحنه جنگ رستم و دیو سفیده که در نمای داخلی سردر عالی‌قاپو از سمت حیات کاخ با کاشی‌های هفت رنگ کار شده بود که به هنگام تخریب این سردر جمع‌آوری و به استادیوم شهید شیرودی یا امجدیه سابق منتقل شد و الان در سالن مقابل درب ورودی استادیوم بر روی دیوار نصب شده. با انتقال این کاشی‌های نفیس به کاخ گلستان و نصب اونها در مکان مناسب، شاید بتونیم این زیبایی‌های سردر رو در معرض دید عموم قرار بدیم. با سپاس، مریم عتیابی، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.